علمی دانشگاه سوره و کارشناس رسانه هستند. سلام و ارادت، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب این برنامه و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم از قبول دعوت خانم دکتر. لطفاً ابتدا برامون بفرمایین که زیبایی شناسی مقاومت در بستر رسانه دقیقاً به چه معناست و آیا هر اثر هنری منتقد لزوماً مصداق این مفهوم هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم قبل از اینکه حالا تعریف زیباشناسی مقاومت در رسانه رو داشته باشم، با توجه به اتفاقات اخیری هم که در کشور اتفاق افتاده، در زمینه اهمیت حوزه رسانه در بیان این دعوا و نمایش این مقاومت ها توضیحی رو داشته باشم. چون ببینید الان همون گوره که هممون مستحضر هستیم، واقعا جنگ روایت هاست.
بله.
و این چیزی نیستش که حالا تحت عنوان حالا جنگ شناختی، جنگ رسانه، قبل تحت عنوان جنگ روانی، عملیات روانی صحبت میشد. درسته که عناوینش عناوین نوظهوری هست، ولی خود پدیده جدید و نوظهوری نیست. ما حتی در جنگ‌های خیلی قرن‌های گذشته، زمانی که حالا مثلا ناپلئون بناپارت جنگ‌هایی رو در واقع آغاز کرده بود، یه تئوری‌های اون زمان هم وجود داشت و اندیشه‌ای وجود داشت که در کنار جنگ نظامی شما باید هم در واقع چاپخانه ها، چون رسانه مسلط اون زمان خب روزنامه ها بودند و مطبوعات بودند، میگفتن در کنار توپخانه اگر میخواید در جنگ نظامی پیروز شوید، چاپخانه ها هم باید حرکت بکنن و فعالیت مداوم داشته باشن. و گویی توپخانه های نظامی و چاپخانه هایی که به عنوان حالا نماد رسانه های مسلط اون زمان رو دو بال و بازوی برای موفقیت در رسیدن به اهدافشون و تحمیل اراده شون میدونستن. الان هم همینطور هست، یعنی در زمان حاضر هم اگر هر مقاومتی شکل میگیره، هر اندیشه‌ای رو ما میخوایم متبلور بکنیم در جامعه خودمون در دنیا، اگر از بستر رسانه نتونیم درست و مناسب استفاده کنیم و اون روایت غالب رو داشته باشیم و اون تأثیر گذاری رو بر مخاطبمون داشته باشیم، میبینیم که گاهی مواقع و خیلی هم اتفاق افتاده که کاملا روایت وارونه میشه، مخاطب بدون اینکه هیچ تقصیری هم داشته باشه در جریان یک تعریف داستانی قرار میگیره که جای جلاد و شهید تغییر کرده. کما اینکه الان در واقع شما میبینید که استراتژی و راهبرد بسیاری از رسانه‌های معانده با جمهوری اسلامی در همین حوادث اخیری که واقعا میتونیم بگیم که نیروهای امنیتی ما، نیروهای بسیجی ما حماسه آفریدن، با دست خالی در واقع جون خودشونو در طبق اخلاص گذاشتن و در مقابل اون خشونت بیش از اندازه و بیش از حد ایثارگری کردن. الان دارید میبینید خیلی از رسانه‌های معاند با ما با این روایت سازی نادرست دارن این مقاومت رو وارونه جلوه میدن.
بله.
یعنی دارن اغتشاشگران، گروه‌های تروریستی رو به عنوان نماد مقاومت معرفی میکنن و کارها و اقدامات خشن، خرابکاری‌ها، کشت و کشتارها، آسیب‌هایی که به اموال عمومی زده شده رو به عنوان اتفاقا زیبایی شناسی و نماد مقاومت معرفی میکنن و از اون سمت حالا اقدامات نیروهای امنیتی رو دارن وارونه سازی میکنن. بستر این امر رسانه و این خب خیلی نشان دهنده این هستش که این موضوع واقعا موضوع مهمیه که اگر ما توی این موضوع به تحلیل علمی نپردازیم، مخاطبانمون رو از طریق همین دست برنامه‌ها آگاه سازی درشون ایجاد نکنیم، بسیاری از حوادث برنده رو در بستر رسانه بازنده خواهیم شد. این حالا به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم. حالا در زمینه تعریف زیبایی شناسی مقاومت، به نظر من و از دید حالا یک علمی اگر بخوایم و به عنوان یک تعریف دانشگاهی اگر بخوایم حساب بکنیم، زیبایی شناسی مقاومت چارچوبی نظری و تحلیلی هستش که به شما میگه چجوری استفاده بکنید از مؤلفه‌های زیبایی شناختی در تولیدات رسانه‌ای برای اینکه بتونید به چالش بکشید روایت‌های مسلط رو و حتی هنجارهای فرهنگی و گفتمانهای مسلط و حاکم بر دنیا رو در حالا اون بحث مقاومتی که میخواید مطرح بکنید. از لحاظ علمی این رویکرد ریشه در نظریه‌های انتقادی داره، مطالعات فرهنگی و پساساختارگرایی و تحلیل گفتمان داره. حالا چی میگه این تعریف؟ این چی میگه؟ میگه فرم و شکل پیام، یعنی قالب پیام، مثل حالا سبک‌های ارائه اون پیامی که داریم میگیم، میتونه به قول همون تعاریف که شما گفتید، میتونه یک مثلا مثلا کلیپ کوتاه باشه، میتونه یک پوستر باشه، میتونه یک کاریکاتور باشه، میتونه یک تصویر یا یک عکس خیلی مهم باشه، میتونه به اندازه خود محتوای صریح و پنهان اون پیام هم حامل پیام مقاومت باشه. یعنی هر دوتای اینها با هم دیگه. و زیبایی شناسی مقاومت هنر و رسانه رو تنها ابزاری برای بیان اون پیام محتوا نمیدونه، بلکه اتفاقا اونو واکنشی کاملا فعالانه و آگاهانه برای حالا اون اعتراض به اون وضعیت موجود و بیان اون دیدگاه‌های مقاومتی خودش میدونه. حالا در واقع سه تا مؤلفه کلیدی هم در تعریف زیبایی شناسی مقاومت در رسانه مورد توجه که باید حتما بهش بپردازیم. اولین مؤلفه کلیدی در این حوزه همون بحث تلفیق فرم و محتواست. یعنی جایی که زیبایی شناسی پیام، یعنی اون محتوا، جدایی ناپذیر هستش از خود فرم اون پیام انتقادی یا اعتراضی. به عبارت دیگه ما معتقد هستیم که وقتی میگیم که فرم و محتوا با هم تلفیق میشن، ما معتقد هستیم که پیام درونی اون اثر یا همون محتوا توسط اون شیوه های ابرازش، یعنی همون فرم و یا قالب، میتونه خیلی تقویت بشه، تکمیل بشه و یا حتی دوباره بازتعریف بشه. حالا به زبانه مقدار ساده‌تر یعنی چی؟ یعنی خیلی مواقع شما هست که یه پیام و محتوای فاخر داری، ولی قالب درستی رو برای عرضه به مخاطبت انتخاب نمی‌کنی، یا حالا مخاطبتو خوب نشناختی که بدونی کدوم قالب مناسبش هست، یا شرایط فرهنگی، اجتماعی و روانی جامعه رو خوب ارزیابی نکردی که اون زمان ببینی که قالب محبوب و مورد علاقه و تاثیرگذار چی هستش، یا زمان رو بالاخره یکی از فاکتورها رو برای انتخاب قالب خوب شما و فرم خوب انتخاب نکردی. به همین دلیل میونه علارغم اینکه پیامت بسیار فاخره، ولی تاثیرگذاریش زیاد نیست، پایینه و اونجوری که شما انتظار داری و این نشون میده که فرم و محتوا باید با همدیگه همخوانی داشته باشن برای اینکه بتونن اون اثرگذاری بر مخاطب رو به حد اعلا برسونن. حالا مثلا این تلفیق میتونه گاهی مواقع از طریق تجربه‌های حسی و زیبایی شناختی باشه، یعنی ما در واقع هنر زیبایی شناختی رو درک بکنیم و به کار ببندیم در ارائه اون قالبمون، یا که بتونیم عمق تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشیم. دومین مؤلفه بحث دعوت به کنش هست در زیبایی شناسی مقاومت در رسانه، یا همون call to action. یعنی چی؟ یعنی ببینید زیبایی شناسی مقاومت صرفاً به دنبال این نیستش که یه سری نظارگران در واقع منفعل و بدون عمل رو تربیت بکنه، بلکه اتفاقاً اون نقطه آرمانیش این هستش که بتونه اگر آثار هنری رو خلق میکنه و در بستر رسانه به مخاطب میرسونه، اتفاقاً مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل بکنه و یک مخاطب رو به تأمل در درجه اول وادار کنه، به پرسشگری وادار بکنه و اینکه پذیرش منفعلانه در برابر هر محتوایی نداشته باشه و حتی در مراحل بعدی، یعنی بعد از تأمل، بعد از پرسشگری، بعد از اون حالت عدم اون انفعال، اتفاقاً حالا در مرحله های بعدی اون رو به اقدام عملی تشویق بکنه. کما اینکه شما خیلی این مسئله رو می‌بینید، یک سرود خیلی زیبا، الان حالا چون ایامی هستش که تازه هنرمند بسیار متعهد ما جناب آقای رضا رویگری در واقع مرحوم شدن، ببینید همین بله در اوایل سالهای انقلاب همین در واقع سرود ایران ایران ایشون، ببینید و بالاخره به عنوان یک اثر هنری مقاومتی در اون زمان در روزهای شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی چقدر تاثیرگذار هستن این سرود و سرودهای از این دست در اون ایام، در اینکه مخاطب رو به عمل وادار کنن. یعنی خیلی از افراد با شنیدن این سرودهای حماسی وارد فضای عمل می‌شدن، وارد راهپیمایی‌ها می‌شدن، وارد شعار دادن و کمک به این در واقع جریان انقلاب و مقاومت می‌شدن. ببین می‌خوام بگم یعنی یک سرود می‌تونه و یک اثر هنری که اون المان‌های زیبایی شناختی درش رعایت شده باشه چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه. یا حتی مددان دفاع مقدس رو هم همین موضوع رو داشتیم. بسیاری از مداحی‌های مداحان معروف اون زمان، بسیاری از حتی سرودهای حماسی که در شب حمله، در شب عملیات به عنوان مارش‌های نظامی در واقع پخش می‌شد، چقدر انگیزه و چقدر روحیه به رزمندگان ما برای بحث مقاومت می‌داد و ما خیلی مواقع آثارش رو مشهود مشاهده می‌کردیم در نتایج عملیات‌های نظامی و مقاومتی خودمون. حالا این بحث مؤلفه دوم، یعنی دعوت به کنش، کنش بودش. حالا این دعوت به کنش گاهی مواقع خیلی مستقیمه، پیام مستقیمه، گاهی مواقع در لایه‌های پنهانی اون اثر هنری و رسانه‌ای پنهان میشه. مثلا میگم یه تصویر خیلی زیبا از کودکان مظلومی که در اتفاقات اخیر نوجوان مردانه به شهادت رسیدن، یه پوستر خیلی هنرمندانه در لایه‌های زیرین خودش آنچنان شور و هیجان و دعوت به اکشن و عملی رو در مردم ما ایجاد میکنه که شما حماسه 22 دی رو میبینید که جمعیت فوق‌العاده، حالا من در تهران چون حضور داشتم، یعنی غیر قابل توصیفه در یک روز کاری عادی. خب ببینید همه اینها همین بحث در واقع زیبایی شناسی مقاومت هستش. سومین ویژگی و مؤلفه که حالا مؤلفه پایانی هم هست، بحث تولید در حاشیه هست. یعنی ببینید بسیاری از اشکال تولیدات مقاومت رسانه‌ای در فضاهای خارج از اون جریان اصلی رسانه و نهادهای قدرت ممکنه شکل بگیرن و اتفاقا گاهی مواقع اینها تاثیرگذاریشون بر مردم هم بیشتر هستش. یعنی ممکنه پشت ایجاد این تولید هنری رسانه‌ای در عرصه مقاومت ممکنه هیچ ارگان رسمی و دولتی هم نباشه، یعنی کاملا حالا به صورت خودجوش گاهی مواقع اونید یه کاربر یک عکسی رو منتشر میکنه و پایینش یک مطلب کوتاهی رو مینویسه، ولی این میتونه یک هیجان و یک در واقع موجی رو در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد بکنه و عکس العمل‌های زیادی رو به دنبال داشته باشه. مثلا همین برخورد و شیوه خانم سحر امامی به عنوان یک مجری همین رسانه ملی در اون اتفاق غیر قابل پیش بینی که حالا مقاومتی که ایشون کردن، ایستادگی که ایشون کردن و اون در واقع ارتباط غیر کلامی و حرکت دست و بدنی که ایشون داشتن به عنوان یک خانوم، چقدر تونست حتی موج‌های در خارج از مرزهای کشور داشته باشه. من حتی یادم بسیاری از رسانه‌های عرب زبان منطقه، رسانه‌های خارجی دنیا این حرکت رو واقعا تقدیر و ستایش می‌کردن به عنوان یک خانوم و می‌گفتن بسیاری از حالا مجری‌های رسانه‌های بیگانه که حتی آقا هم هستن چقدر متفاوت بوده ریاکشنشون. یعنی یه چیز کاملا فردیه و در واقع برخواسته از هیچ در واقع روایت رسانه دولتی هم نبوده و خیلی در واقع میتونه تاثیرگذار باشه. و اتفاقا توی این تولیدهای در حاشیه ما گاهی مواقع اتفاقا نوآوری‌های فرمی و محتوایی خیلی زیبایی رو هم میبینیم که در اون جریان رسانه‌ای حاکم ممکنه کمتر دیده بشه و اتفاقا همین نوآوری‌ها و خلاقیت‌های فرمی و محتوایی میتونه خیلی تاثیرگذارتر در ذهن مخاطب اون اثر خودش رو بیشتر به جا بذاره.
بله خیلی ممنونم ازتون. من حالا می‌خواستم که در ادامه شما مثال‌های ملموسی بفرمایین و معاصرمون در مورد همین زیبایی شناسی مقاومت در رسانه‌های امروز خاصه ایران که خودتون پیش بهش پرداختین با توجه به اتفاقاتی که ما پشت سر گذاشتیم، و ازتون میخوام که این رو بفرمایین که این آثار مقاومت صرفاً ماهیت تهاجمی و معترضانه دارن یا میتونن جنبه‌های ایجابی و سازنده هم داشته باشن.
بله خیلی ممنون از سوال خوبتون. من در حوزه تحلیل نمونه‌های معاصر یا همون به عبارتی میم‌های مقاومت، اگر اجازه بدید یکی دو تا نمونه و مثال دیگه که خیلی هم به روز هست رو بزنم، چون حیفم میاد که واقعا وقتی آدم این اثرهای هنری زیبا رو که از طریق بصر رسانه به دستمون میرسه میبینه، واقعا حیفم میاد که در موردش و تاثیرگذاریش صحبت نکنیم. ببینید اصلا میم‌های مقاومت در دنیای رسانه‌های دیجیتال امروز یکی از برجسته‌ترین و زنده‌ترین نمونه‌های همین کاربردی زیبایی شناسی مقاومت در رسانه هستند. در واقع این میم‌ها چی هستن؟ همون واحدهای فرهنگی قابل انتقال هستن که اتفاقا ممکنه با ترکیب یه سری تصاویر خیلی ساده، متن‌های کوتاه و یه سری ارجاعات فرهنگی که برای یک ملت و یک مردم و یک گروهی از مردم مشترک باشه، به سرعت می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌هایی که حالا وجود داره بازنشر پیدا می‌کنن و به شدت مورد توجه قرار می‌گیرن. این زیبایی شناسی میم‌های مقاومت گاهی مواقع اتفاقا در سادگی خودش رو نشون میده، گاهی مواقع در اون طنز تلخی که درش وجود داره خودش رو نشون میده، یا مثلا قابلیتی که اجازه میده دیگران روی اون باز دوباره باز تولید داشته باشن و یا اونو سریعا در واقع انتشارش بدن. این خودش میتونه یکی از دلایل استقبال مردمی کاربران از این قضیه باشه. مثلا همین بحث تلفیق فرم و محتوا که به عنوان یکی از مؤلفه‌های زیبایی شناسی مقاومت گفتم، در این میم ها من میتونم به همین نقاشی اخیر هنرمند برجسته کشورمون، نقاش معروف کشورم حسن روح‌الامین اشاره بکنم که ایشون اون دختر 3 ساله یعنی ملینا اسدی رو به تصویر کشیدن. خب ببینید این واقعا نمونه عینی و معاصر یک میم مقاومتی که حالا به نماد اون 3 تا تیری که دشمن در واقع به ایشون شلیک کرده بود، اون تیر 3 تا تیری که حالا ایشون رو در واقع قربانی کرده بود و اون تصویر زیبا که سریعاً ذهن آدم رو شیفت میده و در واقع میبره به صحنه کربلا.
بله. خب این روزه مجسم بود
دقیقاً.
بله.
و خب خیلی تاثیرگذار هست. یا مثلا توییت منتشر شد و من در خبرهای غربی میخوندم که اتفاقاً این توییت، این عکس و مطلبی که زیر این عکس نوشته شده به یکی از در واقع توییت های بسیار مورد علاقه کاربران کشورهای اروپایی و غربی تبدیل شده از جهت تعداد لایک ها و کامنت ها و فوروارد هایی که حالا داشته. و اون هم دیدید که یک عکس از یکی از دیوارهای همین شهرهای آمریکا که الان درش اعتراضات داره شکل میگیره بود و ولی با یه اسپری ساده به زبان انگلیسی نوشته بودن آیت الله برای ما کمک بفرست. در واقع منظورشون رهبر ایران بود که به اون تقلید از حرف ترامپ که گفته بود من برای مردم ایران کمک میفرستم، اینا برگشته بودن گفته بودن شما به ما کمک بکنید، ما رو نجات بدید از این ظلمی که بر ما وجود داره. و این انقدر بازنش پیدا کرده بود و ریتوییت شده بود و روش مثلا کامنت گذاشته شده بود که اینها میتونه از همون میگم در عین سادگی ولی یه خلاقیتی که توش داره و اون همگرایی که با حرف دل بسیاری از مردمی که الان تو اون شرایط هستن چون داره، میبینید که به سرعت بازنش پیدا میکنه و ترند میشه به قول معروف.
یا حالا اون آثاری که با هوش مصنوعی تولید شد، شاید شما ببینید که یک در واقع بستریه که از اون ور حمایت میشه ولی ما استفاده داخلی ازش داشتیم.
بله دقیقاً. حالا بریم سراغ همون سوال شما در مورد بحث وجه ایجابی در برابر وجه سلبی این پدیده زیبایی شناسی مقاومت. من در واقع معتقد هستم که ما نباید در پدیده زیبایی شناسی مقاومت فقط به وجه سلبی ماجرا دقت بکنیم و تمرکز داشته باشیم. اتفاقا این پدیده انقدر ظرفیت داره و ظرافت‌های درش موجود و نهفته هستش که در بستر رسانه‌های امروز و اگر خوب مدیریت بشه به راحتی اتفاقا میتونه از اون جوهر پویایی که در داخل این هنر وجود داره، هنر مقاومت، به راحتی ما میتونیم وجه ایجابی رو هم از اون دریافت بکنیم. حالا مثلا وجه سلبی رو خب اول توضیح بخوایم بدیم، بیشتر همون نگاه انتقادیه دیگه، یعنی نقد وضعیت موجود، اون اعتراض به ساختارهای موجود، اعتراض به گفتارهای موجود، حاکمیت موجود و روایت‌های مسلط موجود. که من میتونم این رو مثلا اگر بخوام یک نمونه‌ای براش مثال بزنم، به وضوح همین بحث کشتاری که در فلسطین و غزه توسط رژیم صهیونیستی و حالا به حمایت بسیاری از کشورهای دیگه به سرکردگی آمریکا اتفاق افتاد و اون موج اعتراضی عظیمی که از مردم دنیا بلند شد که اصلا برای خود اینها هم غیر قابل تصور
بیداری ملتی که
بله و اون مقاومتی که اینها نشون میدادن در اعتراض به سکوت مجامع بین المللی، سکوت سردمداران خودشون، مسئولان خودشون، دولتیان کشورهای خودشون و اون در واقع در برابر این کشتار بیرحمانه زنان، کودکان، غیر نظامیان، از بین بردن بیمارستان و همه اون حوادث که خب قطعا شنوندگان عزیز از من بیشتر مسلط هستن. خب این در واقع میتونیم بگیم مهمترین نمونه و مثال از وجه سلبی و اون نقد وضعیت موجود در بحث زیبایی شناسی مقاومت هستش. اما در مقابل اون سلبی، وجه ایجابی مقاومت فراتر از یک نقد به ترسیم کردن و خلق یک جهانهای بدیل و امکانات جدید میپردازه. میگه مقاومت تنها نباید به نگفتن وضع موجود اکتفا بکنه، این یه بخش از ماجراست، بلکه اتفاقا باید این قدرت رو داشته باشه که یک آری در برابر یک آینده متفاوت ایجاد بکنه. یعنی ما در عین اینکه حالا وضعیت موجود رو نقد کردیم، حالا باید یه ترسیم وضعیت مطلوب رو داشته باشه. این میشه اون قسمت ایجابی ماجرا. یعنی ما بتونیم حالا در برابر این گفتیم نقد روایت مسلط گفتمان حاضر، حالا ما روایت‌های جایگزین بیاریم، یعنی در برابر اون ساختارهای حاکمی که بهش نقد داریم، حالا ساختارهای جایگزین، ارتباطات و تعامل تعاملات جدیدی رو در واقع تعریف بکنید. کمان که این قضیه در جنبش‌های حمایت از فلسطین در دنیا اتفاق افتاد، با اینکه بسیاری سانسورهای شدید هم صورت می‌گرفت. خیلی از شبکه‌های اجتماعی و این همین قول‌های رسانه‌ای مسلط در دنیا بسیاری از اخبار رو سانسور می‌کردن، حذف می‌کردن، اجازه بزرگنمایی و حالا تیتر اول شدن رو بهش نمی‌دادن، یا مثلا خیلی با تأخیر و خیلی با گذشت زمان اون رو انعکاس می‌دادن. اما مردم دنیا، مردم خودشون در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده بودن و یه تعبیر خیلی زیبایی بود، میگفتش که این شبکه‌های اجتماعی مردمی، گروه‌های مردمی و این حالا کانال‌های مردمی که حالا مثلا تبلورش در بعضی شبکه‌هاش مثل تیک تاک خودشو خیلی در دنیا نشون داد، مثل این مویرگ‌های بدن انسان که این اعضا و آدم‌ها رو به هم متصل می‌کرد، خون رسانی رو به عهده داشت و اون اطلاعات، اخبار و در واقع اون بحث تعامل اجتماعی رو در مردم دنیا ایجاد می‌کرد که نتیجه‌اش خب ما اون وضعیت ایجابی رو دیدیم دیگه. در کف خیابان‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی شما می‌دیدید چه اتفاقاتی داشت می‌افتاد و اون شعارهای این که فلسطین رو آزاد بکنید، در دانشگاه‌ها، در حالا عموم مردم که حتی حاضر بودن چه هزینه‌هایی رو بپردازن، اساتید دانشگاهی که اون در واقع از دانشگاه خودشون اخراج شدن، موقعیت علمی خودشون از دست دادن، دانشجویانی که در واقع این موقعیت حالا درس خوندن تو دانشگاه از دست دادن، شکنجه شدن، دستگیر شدن، خیلی مشکلات حتی برای خیلی از بازیگرا، چهره‌های هالیوودی، هنرمندان، اما اون صدای اعتراض خودشون رو رسوندن و خواهان ایجاد یک جهان در واقع با صلح و امنیت برای همه مردم از جمله مردم غزه بودن. حالا من دارم اینا رو بچه سلویدی رو با مثال توضیح میدم که قابل فهم‌تر باشه.
بله خیلی ممنونم ازتون. چون زمانمون کوتاهه، من دو تا سوال آخر رو یکی میکنم. اینکه با توجه به فضای کنترل و نظارت بر رسانه‌ها، تولید چنین آثاری با چه چالش‌هایی مواجهه که ما چطور میتونیم درش دووم بیاریم؟ و در نهایت هم جمع‌بندی داشته باشین اینکه پیامتون به هنرمندان، دانشجویان و تمام کسانی که دوست دارن صدای مقاومت در رسانه باشن چی هست؟
بنده در سوال قبلی یه مقدار به بحث سانسور اشاره کردم و در واقع یکی از چالش‌های اساسی تولید هنر مقاومت در رسانه رو بیان کردم که حالا دیگه خیلی وارد این موضوع نمیشم، ولی از یکی دیگه از مثال‌های ملموسش برای مردم کشور شهادت حاج قاسم سلیمانی بود. یعنی سانسور یکی از مهمترین چالش‌ها در بحث زیباشناسی مقاومت در رسانه است که شما می‌بینید الگوریتم‌هایی که بسیاری از این پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اساس اون در واقع طراحی شده و دارن به من نوعی خدمات ارائه میدن، به گونه‌ای در واقع طراحی شدن که خودشون سیاست‌های تعدیل محتوا دارن.
بله.
یعنی خودشون بر اساس اون سیاست‌ها و رویکردهایی که حالا اون کشور مورد نظر خودشون داره و اون سیاست‌هایی که دو دنیا می‌خوان حاکم بکنن، میان خودشون دست می‌زنن، یه سری محتوای رو حذف می‌کنن، گلچین می‌کنن، بهش ضریب میدن یا اتفاقاً ضریبش رو کم می‌کنن. که ما می‌دیدیم در زمانی که حالا سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده بودن، خب اوج احساسات و غلیان احساسات مردم ایران بود، ولی ما با حذف همه پست‌هایی که حالا عکس ایشون، اسم ایشون در اینستاگرام در واقع مواجه می‌شدیم که این نمونه بارز در واقع سانسور هستش. حالا برای اینکه ما بتونیم این چالش رو رفع بکنیم، چه راهکارهای خلاقانه ای میتونیم داشته باشیم؟ میتونیم از زبان رمز و استعاره استفاده بکنیم. یعنی لازم نیست ما خیلی مستقیم به اون محتوا و اون متنی که میخوایم بهش اشاره بکنیم بپردازیم، کما اینکه در زبان هنر قابلیت واقعا وجود داره. گاهی مواقع شما اسم نمیبری از چیزی، از شهید، شهادت، مقاومت، ولی اون طرحی که میزنی، اون پوستری که منتشر میکنی،
نمادی که استفاده،
دقیقاً زبان استعاره، زبان کنایه که خب خود رمزآلوده هست و ممکنه بالاخره این الگوریتم هنوز اون پیچیدگی ها رو نداشته باشن که بتونن اون رو درک بکنن. یه یکی دیگه از راهکارها میتونه استفاده از شبکه های جایگزین باشه و پلتفرم های غیر متمرکز باشه، که من اینو در بحث شبکه اجتماعی تیک تاک گفتم که وقتی دیدن مردم دنیا دیدن رسانه های مسلط دارن سانسور میکنن به شدت محتواهای هوادار و طرفدار فلسطینی ها رو، اجتماع ها و جنبش های هوادار فلسطینی رو، اومدن در واقع بیشتر از طریق شبکه های جایگزینی مثل تیک تاک، حالا در ایران که خب مسلما وجود داشت، اومدن در واقع این از این جایگزینی استفاده کردن برای اینکه پیام خودشون رو به دنیا منتقل بکنن. در مورد سوال آخرتون هم که ما چه در واقع میتونیم پیام امیدآفرین و پیامی رو به هنرمندان، دانشجویان تو این عرصه داشته باشیم، اونم این هستش که ببینید اولا که باور داشته باشیم حتی کوچکترین کنش و واکنش خلاقانه ما در این عرصه اگر شهر نظر ما به نظر میاد کوچیک و حاشیه‌ای هست، اما در مجموع این کنش ها و واکنش های خلاقانه میتونه توانایی و ظرفیت اینو داشته باشه که شکلی بکنه به یک گفتمان عمومی در بین همه مردم. برای من ما از این ظرفیت اصلا غافل نشیم، به خصوص از این ظرفیت در ایجاد امید، یعنی پیام امیدآفرینی به مردم برای همون وضعیت ایجابی، یعنی ترسیم یک آینده مطلوب، میتونه این باغ مقاومت بسیار سرسبز و اون چشم انداز روشن رو برای ما محقق بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون. من همینطور جمع‌بندی میکنم که مقاومت در عصر رسانه تنها در شعارهای صریح نیست، در قاب‌بندی یک نما، در انتخاب یک رنگ و در ریتم یک قطعه نیز جاریه. از مهمان بزرگوارم متشکرم بابت همراهی صمیمانه این گفتگو و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن
رو این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنید. نباید.
پیگیری
کنان
برنامه‌ای از
شبکه
رادیویی گفتگو.
آنچه شنیدید تلاشی است که سعی میکنه با دیدگاهی متفاوت به ماجرای رسانه بپردازه و آنچه مد نظر شما بزرگواران هموطنان جان هست رو به نوعی به واکاوی و بررسی بنشید.
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
خداحافظ.
وقت بخیر همراهان عزیز. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه که دقایق پایانی برنامه به وقت انقلاب هست رو در خدمت شما بودیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. همکاران هنرمند و پرتلاشم خیلی تلاش کردن تا بخشایی که تقدیمتون میکنیم رضایت خاطر شما رو جلب بکنه. تهیه کننده محترم برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی و دستیار تهیه بانو داوری، صدا بردار خوبمون خانم مهندس فتحی و من هم هادی اسدی تلاش کردیم تا لحظات خوبی رو براتون بسازیم. خدا حافظ به همان صداقتی که سلام کردیم.